أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خوب، در این بحثی که گذشت قدری هم طول کشید، بحث این شد که خداوند یک حکم کلی الهی در قرآن مطرح می‌فرماید که الرجال قوامون علی النساء، و این یک حکم الهی است که جعل شده در این مورد. بعض از آیون تعبیر میکردن اخبار، اینجور نیست. شاهدش هم این که در موردی که نازل شد راجع به اون زن و مردی که دعوا داشتند و ناشزه بود، زن شوهر سیلی زده بود، شکایت کردن پیش پیغمبر، پیغمبر اول حکم به قصاص دادن، لتقتصه، این زن حق دارد قصاص کند از شوهر. بعد همین آیه نازل شد، پیغمبر دستور داد اینا برگردن و فرمود که حکم خاص اینجا نازل شده، این جبرئیل این آیه رو آورده، که در ضمن آیه هست که اگر زن ناشزه شد حق دارد زوج او رو تنبیه کند. بنابراین یک حکم انشائی است، یک حکم الهی است، جعل شده به نحو کلی. گفتیم اختصاص به رابطه بین زن و شوهر هم نداره، بلکه این کلی است در تمام جنس مرد و جنس زن. طبیعت رجل از نظر خلقت دارای مزیتی است و اضافه‌ای دارد نسبت به طبیعت زن. این عرض کنم که معنای آیه بود. اونم باز تعبیر این است که الرجال قوامون علی النساء، تعلیلش بما فضل الله بعضهم علی بعض. طبیعت زن و مرد رو ملاحظه کرده، طبیعت مرد نسبت به زن فضیلتی دارد، فضل الله بعضهم، یعنی این مجموعه انسان که مجموعه زن و مرد است، بعضیشون یه طایفشون بر یه طایفه دیگه فضیلت دارن. فضل الله بعضهم، این دو مجموعه رو، زن و مرد، بعضیشون رو بر بعضی تفضیل داده. اون بعضی که تفضیل داده شده مردها هستن، اون مفضل و علیه زنها هستن. این دو دسته رو بعضشون تفضیل داده، بر اساس این تفضیل اونی که دارای فضیلت هست رجالن، و اون وقت به همین جهت قوامون، حکم قیم بودن بر اونها ثابت شده است.
نه خیر،
تقسیم نیست اصلا. می‌فرمود بر این که مخلوق دو دستند، یک دست زن هستن، یک دست مرد هستن. این دو دسته رو بعضیشون رو بر بعضی تفضیل داده، یه دسته رو تفضیل داده است بر دسته دوم. بعضهم یعنی این مجموعه، بعضیشون که رجالند تفضیل دارن از نظر خلقت نسبت به اون بعض که زن ها هستن. کل ببینید، همین دیگه، این مجموعه زن و مرد، همین تو همین آیه است، همین آیه ازش استفاده میشد، الرجال قوامون علی النساء. پس معلوم است ما در این مجموعه دو دسته داریم الان، رجال، نساء. بعضهم ترجیح دارن بر بعض، اون بعض مفضل عرض کنم که رجالن، اون بعض مفضل و علنگ زنها هستن. این خیلی روشنه.
مثلا مرد و زنها از نظر فکری
و چی تبعیض در خلقته. سوال میکنن که چرا خدا زردالو رو زردالو خلق کرد؟ خب بالاخره خلق کرده، خلقتش در خلقته. بله تفاوت در خلقت، اونو اینجور خلق کرده اونو اینجور، یه اضافهی به او داده به اون نداده اون اضافه رو. عرض کنم که این جهت رو بالاخره معنا کردیم، معنای آیه رو فهمیدیم و بحثمون هم این بود که اول آیه رو بفهمیم مراد چیست، بعد تقریب استدلال به آیه. حالا بحث الان تقریب استدلال این آیه رو، معناش رو فهمیدیم به طور جامع و کامل. حالا ببینیم به این آیه ما تمسک میکنیم برای این که یشترتو فی ولی الامر از ذکوره، این شرطمو داریم. خب به این آیه استدلال میکنیم، چجور این آیه این شرط رو میفهمونه که در ولی امر شرط ذکورت هست و زن نمیتوند ولی امر باشد؟ از کجا این آیه استفاده میشد؟ عرض کنم که تقریب استدلال همین عنوان کلیست که الرجال قوامون علی النساء، دلیلش هم گفته اگر زنها ناشزم شدن چه باید کرد. حالا اونا دنبال آیه کاری نداریم، اما عنوان اول الرجال قوامون علی النساء، قیمومت مال طبیعت مرده به خاطر همون فضیلتی که در خلقت داره، یکی از جهت تعقل و تفکر، یکی هم از جهت قوت و رشد جسمانی، قوت جسمانی که قدرت بیشتری داره. به این دو جهت مرد رو قیم قرار دادن. پس الرجال قوامون علی النساء این حکم کلی الهی است. اگر یک جایی ما بخوایم ولایت امر رو به عهده زن بگذاریم، بگیم این زن ولی امر باشد، معنای ولی امر چیه؟ معنای ولی امر یعنی زمامدار امور، یعنی قیم امور برای مردها و زنها. این ولی امر قیم امر است، قیمومت، زعامت، طرح و برنامه، زمام امور، تدبیر امور، همه به دست ولی امر. اگر زن دارای ولی قدرت، یعنی این ولایت امر به عهده او گذاشته بشد، یعنی قیم مرد و زن هاست. این مخالف با این آیه است. آیه فرماد الرجال قوام، زن اگر بخواد ولی امر باشد معناش این است که یعنی زمام امور مردها و زنها به دست اوست، ولایت امر دارد، اختیار داره مردها و زنهاست. این مخالف با این آیه است. آیه فرمود الرجال قوامون، اگر ما ولایت امر رو به عهده زن بگذاریم معناش این است که ولی امر اونه، یعنی عرض کنم که اختیاردار، زمام امور، قیم امر زن میشه. این مخالف با آیه است. پس از این جهت میگیم زن نمیتوند ولی امر باشد چون معناش قیمومت بر مردها میشه و قیمومت بر مردها در حق او نیست، مخالف با آیه است. از این جهت میگیم یشترتو فی ولی گل امر از ذکوره، اگر مرد زن بخواد ولی امر باشد یعنی اختیار امور و تدبیر امور و قیمومت مردها و زنها به دست اوست. این مخالف قرآنه. خب اونجا دیگه نمیشه در اون مورد خاص این حرف رو بزنی.
نسبت به ولی فقیه نسبت به پدر مادرش چی میگیم؟
بله
ولایت هم برشون داره، یعنی پسر و پدر به ولایت داره، اتفاقی میفته؟
نه اتفاقی نمیفته، اما به طور یه مورد خاصه.
خب این مورد خاصه، یه زنی اتفاقا شرطو به دست
آورده، یه مورد خب نه ببینید، ببینید نه خیر اجازه بدید، یه مورد خاص یعنی یک زن رو برای یک مرد ولایت بدید اشکال نداره، اما ولایت هم برای کل جامعه است، برای کل جامعه این ولایت پیدا میکند، برای تمام مردها ولایت زن، برای تمام مردها، این مخالف قرآن نیست.
اگر فرض
گرفتیم
ولایت
قابل واگذاری
باشه و انتخابی باشه، اون موقع نمیشه
چی؟ نمیشه
فرض کنیم که ولایت قابل واگذاری، یعنی وکالت میدن به برای داشتن ولایتش، میتونن وکالت میدن به زن؟
چجورش به یعنی چی؟
مردم به زن بده، مردم به یه زن مجتهد ولایت بدن، وکالت بدن که ولی فقیهشون باشه، یعنی به حق
خودشون واگذار کنن. این میشه حق، این حق مال اونا نیست، اونا نمیتونن واگذار کنن. خب ما قبول انتخابی رو که قبول نداریم، علاوه اونای اگر انتخابی هم بگیم باید بگیم اونی که واجد شرایط هست رو باید انتخاب کنند، نه هر کسی را دلشون بخواد. علای حال این حکم کلی الهی این شد که قیمومت مال مرده هاست، و اگر ما بخواهیم زن رو ولی فقیه قرار بدیم و بگیم این قیمومت بر مردها و زنها پیدا می کند، مخالف این آیه قرآن است. از این جهت میگم یشترطو در ولی فقیه الرجولیه. حالا بحث ما در بیشتر در قضا هم هست، در قضا آیون بحث کردن که قضا اون که میخواد قضاوت کند ولایت قضایی داشته باشد باید مرد باشد، زن نمیتونه. این استدلال ما به این آیه. بله اگر بگیم در قاضی تحکیم هم تمام شرایط قاضی عرض کنم چه چیز هست، نه نمیتونه. بعضی ها گفتن در اون شرایط رو میتونه نداشته باشه، اما اگر گفتیم واجد تمام شرایط حاکم باید باشن، اونی که انتخاب میکنن وقت نمیشه. اونم دیگه ولایت، دیگه اونم ولایت امره، اونم بله چرا و ولایت دیگه بله ولایتشو ولی هم تنفیذ میکند، ولی ولایت داره، مردم انتخاب میکنن اینشون را، اون وقت منتا مردم چیزی که خودشون چیزی که خودش نداره مردم نمیتونن تفویض کنن.
این حد مدیر مدرسه بلی میشه، ولی اون چیزی که ما میخوام از رئیس جمهور یه شاه، یعنی یه مجریه قوانینه،
نه اون دیگه دستوراتش لازم الاطاعه است، لازم الاجرا میشه.
ولی مدیر هم نشن، رئیس اداره هم نشن،
آقا قاضی جنه فدا بشه، شما رئیس جمهوری هم نشن.
تو قانون اومده رجا از رجال مذهبی و سیاسی باشد. مرحوم بله خب آقای یزدی هم گفتن این لیست رو ما یه جا رد میکنیم، یه جا دونه دونه هم بحث نمیکنیم. آقای خزعلی رحمت الله علیه ایشون نقل میکردن که اون وقتی که در خبرگان قانون اساسی بودیم و داشتن قانون اساسی رو منوشتن، چون گفتن یه جلسه خدمت امام دو نفر گفتن ما با فلانی خدمت امام بودیم، بعد که از خدمت امام اومدیم بیرون ایشون مرا صدا زدن آقای خزعلی رو، فرمودن تأکید کردن که رجل بودن رو شرط کنید، منتها به تعبیری که انعکاس این جهت نداشته باشد که بگیم شرط مرد بودنه، اما مرد بودن ازش در بیاد از شرایط ریاست جمهور، وقت لذا به این تعبیر گفت، نگفتن یشترط و درش مرد بودن و رجولیت، گفتن از رجال سیاسی. حالا بعض همین هم میان توضیح میکنن که مراد از رجال سیاسی یعنی شخصیت، نه رجل بودن، ولی این خلاف معناست، خلاف مراده. مراد این که میگن از رجال مذهبی سیاسی یعنی یا باید مرد باشد و شخصیت عالی هم داشته باشد، نه فقط
صافی که هیچ گونه سمتی برای خانم ها در حد معاونت و استانداری و هر هر جور ولایتی که ایشون
حالا دیگه. خب از این آیه بگذاریم. آیه دومی که استدلال کردن برای قید ذکورت در ولی فقیه این آیه است: او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. این آیه است، آیه 18 از سوره زخرف، جزء 25 قرآن. او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. معنای آبر باز بخوایم اول بفهمیم، این متوقف بر این است که دو آیه قبل و آیه بعدش هم دقت بکنیم، نظر بکنیم، تو مجموع مرتبطه، این چند تا آیه مرتبطه به همه، با آیات قبل و بعد معنای این آیه خوب روشن میشه. آیات قبلش اینه: و جعلوا له من عباده جزءا. خداوند در مقام انکار و رد اعتقاد کفار و مشرکین فرمود جعلوا له من عباده جزءا. این کفار از عباد خدا، از بندگان خدا، برای خدا جزء قرار دادند. مراد از جز یعنی فرزند، چون فرزند جزء پدر و مادره، از نطفه ایست که از اونها تولید میشه، جدا میشه. بنابراین همجور که نطفه جزء اونهاست، این کسی که از نطفه به وجود میاد بنابراین جزء پدر و مادر، لذا تعبیر به جزء میکند. اونا اعتقادشون این بود که ملائکه اینا دخترهای خدا هستند. جعلو لهو، قرار دادن بر خدا، من عباده، از بندگان او که ملائکه باشند، جزء بر خدا قرار دادن، این فرزند. گفتن ملائکه دختران خدا هستند. ان الانسان لکفور مبین. انسان کفور است، کفران زیادی میکند، خیلی روشن. از این آیه دو چیز فهمیده میشن، یکی این که اینا اعتقادشون این بود ملائکه دختران خدا، فرزندان خدا، یکی هم این که اونا رو میپرستیدند. جعلو لها جز، لهو جز، اینا جز خدا قرار دادن، یعنی همجوری که خدا رو میپرستیدن اینا رو هم میپرستیدن. این دو تا اعتقاد باطل، یکی این که خداوند جزء داره، فرزند داره، یکی هم این که اینا مشرک بودن، اون فرزند خدا ملائکه رو هم میپرستیدن، معبودشون بود. عرض کنم که این یک آیه. بعد ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. اینجا در مقام غیر از رد اعتقادشون یه عرض کنم که توبیخ و سرزنش هم دارد میکند که آیا خداوند از اون چی که خلق کرده دخترها را برا خودش بگذاره انتخاب بکنه، و اصفاکم بالبنین، پسرها مال شما، دخترها مال خدا، این چه تقسیمیست؟ دخترها را شما برا خدا قرار میدید، میگید ملائکه دخترهای خدا، از اون طرف عرض کنم که خودتون پسر رو انتخاب میکنید، دختر پیش شما اینقدر خفیف، اینقدر پسته، که حالا دنبال آیه دارد که اذا بشر احدهم. وضع اونا اینجور بود که اگر یک کافری رو میمدن بهش میگفتن یه دختر خانم زن زاییده دختر است، اذا بشر احدهم بالانثا ول وجهه مسودا، از زیادی ناراحتی رنگ صورتش سیاه میشد، و هو کذیم، کذیم یعنی مملو از غیظ، نه تنها غضبناک، مملو از غضب. کذیم میگن اون مشک آبی که پر شده، آب دیگه قرار نداره درش، در مشک رو میبستن که آبها نریزه. اون بندی که میبنده در مشک رو کذم میگفتن. کذیم یعنی اینقدر مملو است، سینهش قلبش هست ناراحتی و غضب که در این حد رسیده، داره میخواد بریزه بیرون. ازا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، همین که اینا میگن مال خداست، دختر خداست، نسبتشو به خدا میدن، اگر برا خودشون پیش بیاد یه همچالی پیدا میکنن. دختری که اینقدر در نظر اونها خفیف و پست بود که اگر میگفتن دختر دار شد اینقدر ناراحت میشد، این دختر رو نسبت به خدا میدن. آیا خدا میاد اتخذ مما یخلق بنات، از مخلوقاتش دختر رو برای خودش اتخاذ بکند؟ و اصفاکم بالبنین، پسرها مال شما باشن، یعنی این تقسیم که دخترها مال خدا، پسرها مال شما، این تقسیم تقسیم خیری عرض کنم که به نظر خود شما تقسیم زشتی است. این نمیای پس هم اعتراض میکند خداوند، انکار میکند اعتقادشون رو به این که ملائکه دختران خداست، ملائکه معبود هستن، میپرستیدن. یکی هم تقسیمی که میکردن دخترها را برای خدا، پسرها مال خودشون، اینم خداوند رد میکنه که دختری که یه همچه وضعی پیش شما دارد که وقتی میفهمید دختر دار شده یه همچه حالی پیدا میکنید، این را نسبتشو به خدا میدید، اون وقت بنین مال خودتون باشد. بعد میرسیم به آیه مورد استناد ما، اومن یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. خب یه جهت برای باطل بودن این تقسیم که دخترها مال خدا، پسرها مال خودشون، یه جهتش انتساب به خود اونا که شما اینقدر نسبت به دختر بدتون میاد که این حالت رو پیدا میکنید، یه همچه دختری نسبتش میدید به خدا، میگید اینا دخترای خدا. یه تقسیم دیگر، اینا دیگه اونا نمیگفتن، چیزیست که خداوند خودش تصریح میکند که ضعفی که در دخترها هست. او من یونشأ فی الحلیه، آیا اون کسی که نشو و نماش در زینته، یونشأ نشو و نمای او، زندگی او در زینت هست، در فلحلیه، یعنی همیشه سر و کارش با این است که لباسش چجور باشد، رنگ لباسش چجور باشد، مدلش چجور باشد، زینتهاش چجور باشد، طلا جواهراتش قیمتی باشد، چه مدلی. کسی که تمام همش صرف زینته، یونشأ فلحلیه، از یعیش و زندگیش در عرض کنم که اونس با زینت و چیزای تزیین و اینها سر به سر میبره، یعنی کسیست که اهل تعقل، اهل تفکر، اهل برنامه ریزی برای زندگی نیست، این سر و کارش با همون لوازم زینت و آرایش و اینهاست. این یک جهت که ضعفی که در خلقت زنها هست که یونشأ فی الزینه، سر و کارش با زینت و عرض کنم که آرایش و امثال این هاست. ضعف دوم این که و هو فی الخصام غیر مبین، اگر یک مخاصمه پیش بیاد، مثلا کسی ادعایی بر علیهش بکند، این در مقام استدلال قدرت استدلال نداره، غیر مبین، نمیتوند دفاع کنه از خودش، اون کسی که ادعا علیهش کرده نمیتوند رد کند ادعا رو. یا اگر خودش ادعایی دارد تو محکمه بخواد اثبات بکند دعوای خودش را، قدرت اثبات نداره. و هو فی الخصام، این در مخاصمه، در اینکه یه تنازعی بین او و کسی در بیاد بتوند استدلال بکند، قدرت بر این که دفاع از خودش بکند یا اثبات کند دعوای خودش را، یه همچی قدرتی ندارد. پس دو تا ضعف در این زنها قرار میده خداوند. یکی این که در اهل تفکر و تعقل برنامه ریزی نیست، بیشتر فکرش، زندگیش در زینت و آرایش و امثال این هاست. و یکی هم این که قدرت بیان، قدرت استدلال، قدرت دفاع از اعتقاد خودش یه هم چیزی نداره. و هو فی الخصام غیر مبین. اینم یک ضعف، یعنی کسی که این جوره وضعش، این دو ضعف درش هست، اینو شما میذارید برای خدا، میگید دخترای خدا. کسی که در این وضع او رو برای خدا میگذارید و لکم ما تشتهی انفسکم، خودتون هر چی رو دوست میدارید که پسرها باشد اونو برای خودتون قرار میده. این آیه رو نظیرش رو در سوره نحل هم داریم. در سوره نحل فرمود و یجعلون لله البنات، این کفار تقسیم کردن دخترها رو گذاشتن برای خدا، میگن ملائکه دخترای خدا. سبحانه منزه از خدا. و خودشون چی؟ ولهم ما یشتهون، اونی که دوست میدارن که پسرهاست اونو میگن مال ما، اما دخترها مال خدا. و اذا بشر احدهم، باز اونجام دارد، بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. اونجا اضافه ایم که در اون سوره خدا بیان میکند این است که یتوارا من القوم، وقتی بشر احدهم بالانثى اینقدر ننگ و آر میدونست برای خودش که یتوارا ان خودش رو مخفی میکرد، دیگه روش نمیشد بیا تو انظار مردم، میرفت تو خانه در رو خودش میبست، دیگه ظاهر نمیشد در بین جمعیت. یتوارا من القوم و من سوء ما بشر به، اینقدر این خبر براش ناراحت کننده بود که میرفت پنهان میشد. و اون وقت تو این فکر بود معمولا که ایمسکه، آیا این را دختر را با این ننگ و آری که براش آورده نگهش داره، یعنی تحمل کند این ننگ و آر را، ام یدسه فی التراب، یا برد او را زیر خاک بکند، پنهانش کند تو قبر و زنده به گور بکند. الا ساء ما یحکمون، چقدر این حکم بد حکمی است که برای خداوند یه همچه دختری که یه همچه وضعی داره پیش خودشون اونو برای خدا قرار میدادن و لحکم ما یشتهون برای خودشون. این علای حاله رد تقسیمی است که اونا میکردن، دخترها مال خدا، پسرها مال خودشون. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، و اینا اشکال دیگرشون بود که ملائکه که عباد الرحمنن، بندگان خداند، اینا را اناث فرض میکردن. اشهدوا خلقهم، از اینا سوال بشد که شما اون وقتی که ملائکه خلق شدن شما حاضر بودید که اینا دخترند؟ اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسالون، این ادعاشون شهادتشون که میگن ملائکه دختر هستن، اینم نوشته میشه و روز قیامت بازخواست دارد ازش. این مجموع آیات، از مجموع آیات این به دست اومد که خداوند داره در مقام ملامت از کفار مشرکین رد اعتقاداتشون که اینا اعتقاد میکردن ملائکه دخترند، از اون طرف نارا نسبت به خدا میدادن، گفتن دختران خدا، دخترهای خدا هستن، اینا را میپرستیدن، از اون طرف میگفتن دخترها مال خدا، نسبت به خودشون از دختر بدشون اومد، دختر را قبول نداشتن، پسر را. دو جهت اینجا نسبت به زنها این آیه دنبال ضعف است، بیان ضعف. یکی به اعتقاد اونا که دختر رو اینقدر ننگ و عار میدونستن که اگر یه دختر پیدا میکرد میرفت مخفی میشد. این یه جهت نسبت به اونا ضعفی است که اونا اعتقاد داشتن نسبت به دختر. یه ضعف هم خداوند بیان میکند، این دیگه کاری به اونا نداشت. خود قرآن اعلام میکند که یه ضعفی در جنس زن وجود دارد و اون دو تا چیز هست. یکی این که عرض کنم که یونشأ فی الحلیه، اینا اهل تعقل، اهل تفکر، این که بخواد برنامه ریزی کند، تدبیر بکند، مدیریت بکند، اهل این کار نیستند. و یکی هم این که عرض کنم که فی الخصام غیر مبین، قدرت دفاع و بیان و استدلال، استدلال متفرع بر تعقل، تعقل که نیست، استدلال و چیز قوی هم ندارن. این دو جهت رو خداوند در اینجا نسبت به خانم‌ها بیان می‌کند. ضعفی است در جنس زن که یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ایشون یه تعبیر اینجور دارن: انما ذکر هذین النعتین، این دو نعت، این دو وصفی که قرآن برای جنس زن آورده، عرض کنم که یه همین که نشأ فی الخلف الزینه، یکی هم که در خصام استدلال ضعیفه. انما ذکر هذین النعتین لان المرأه بالتبع اقوا عاطفتن. به تبع زن دارای عاطفه است، کانون مهر و محبت و احساساته. عرض کنم که و از افو تعقلن، از نظر تعقل اون کانون عاطفه است، مرد نه، تعقل درش قوی تره. پس اقوا عاطفتن و اضعف تعقلا بالقیاس الی رجل و هو بالعکس، مرد به عکسه. یعنی تو فکر زینت و به خود به آراستگی و زینت و امثال اینا کمتر است، حالا هستن بعضی جوان هم اینجور، اما اغلب در مردها اینجور نیست. اما در استدلال و قدرت بیان و عرض کنم که اثبات دعوا و امثال اینها مرد اقواست. پس در بین مقایسه زن و مرد، زن اون دو ضعف رو داره. ضعف هم نیست از باب اینکه طبع خلقتش اینه، چون کانون عاطفه است و اونی که درش تقویت شده و در خلقتش قوی لحاظ شده مهر و محبت و عاطفه. و اون وقت دنبالش ایشون فرماد مرحوم علامه: و من اظهر قوت عواطفها، ها ظاهرتر دلیل بر اینکه این عرض کنم که عاطفی است، تعلقها شدید بالحلیه، این است که تعلق شدید و ارتباط شدیدی، علاقه شدیدی به زینت و عرض کنم که امثال اینها دارد. و ضعفها فی تقریر الحجه، اینا از همون عاطفه است، چون مرکز عاطفه است خیلی دنبال استدلال و قوی مطرح کردن و اثبات دعوا و اینا نیست. از اون طرف هم بیشتر چون اینجوره دنبال تعقل و تفکر و تدبیر و اینها نیست. ایشون توجیه میکنه این دو ضعف هست، ولی منشأش همون خلقت عاطفی بودن و کانون مهر و محبت بودنشه. از این جد اظهر شاهد این مطلب این است که اینجا ظاهر میشه در عاطفی بودن، ظهورش در او به این است که علاقه به زینت پیدا میکند و قدرت بر بیان اونجور نداره. خب پس بنابراین این آیه در مورد زنها یه همچه ضعفی رو بیان میکنه و در مقام این است که به اون کفار بفهموند ابطال حرفشون را، که اونا میگن اینا دخترای خدا هستن، ملائکه. فرماد آیا خداوند اینایی که اینقدر پیش شما بده و سوء هست که وقتی نسبت میدن ناراحت میشید، و اونایی که یه همچه ضعفی درشون هست، این دو جهت درشونه، شما اینا رو نسبت به خدا میدید و برا خودتون پسرها رو قرار میدید. پس این آیه، این که ارتباط دادیم به بقیه آیات، برای نیست که معلوم بشه در چه مقامی است این ضعفی که خداوند بیان میکند، در مقام بیان واقعا یه ضعف خلقتی نیست، در مقام مقایسه است، که شما بدونید کسی که یه همچه ضعفی درش هست از نظر خلقت، در خلقت وقتی مقایسه مرد بکنیم اون یک قوتی دارد، این اون قوت رو نداره. اما در مقام این است که آیا یه همچه کسی که این ضعف، دو جهت ضعف درش هست، شما اون رو نسبت به خدا میدید، میگین این دختر خداست، او رو که یه همچه ضعفی دارد میذارید تقسیم میکنید به سهم خدا، پسرها رو تو سهم خودتون. پس بنابراین این آیه اومن یونشأ فی الخلقه فی الحلیه، اونی که زندگیش در عرض کنم که طول زندگی تمام توجهش و انسش به زینت است، و فی الخصام غیر مبین، قدرت بیان و تعقل و تفکر ندارد، این دو وصف رو خداوند برای زنها قرار داده. خب ما میام تقریب استدلال به این آیه برای ما نحنفی، میخوام بگیم که آیا زن میتوند ولی فقیه باشد، یا یشترط فی ولی الفقیه الرجولیه؟ خب زنی که به صریح قرآن همچه دو ضعفی درش موجوده از نظر خلقت، کسی است که انسش بیشتر با عرض کنم که زینت ها و امثال این هاست، جواهرات و زینت و لباس و اینجور چیزها، و در تعقل و تفکر سهمی نداره. البته عرض کردیم اینا به حسب نوع اغلب زنها اینجوره، و الا زنهایی که تفکر و تعقل قوی هم دارند و چیز هم دارند خیلی داریم. از اون طرف در قدرت بیانم کیفیت استدلال رو بلد نیست، چه جور استدلال بکند که بتوند اثبات کند دعوای خودش رو، رد کند دعوای مدعی علیهش رو، قدرت ندارد. اینو بخوایم ولی امر به قرار بدیم، ولی امر یعنی که تدبیر امور جامعه به دست اوست، احتیاج به تعقل داره، احتیاج به تفکر داره، باید برنامه ریزی کند، تدبیر بکند، مدیریت بکنه، احتیاج به اینا دارد، در حالی که در زن نیست به صریح قرآن. باید قدرت بر بیان و بیان مطلب، استدلال بکنه، هر حرفی زد، هر مطلبی رو میخواد اثبات بکنه، میخواد اجرا بکنه، باید قدرت بیان، دفاع داشته باشد، در حالتی که در زن یه همچه قدرت دفاعی نیست. پس کسی که این دو ضعف در او به صریح قرآن هست که نقصی عیبی نیست براش، از نظر خلقت اینجور هست، مقتضای اون وظایفی که به عهده‌شه، اما این به درد ولایت امر با این دو ضعف نمیخورد. پس اینم نه اونا از پیش خودشون، اونا ملائکه رو گفتن اینا دخترای خدا، مخلوق نیم قرار نمیدادن، اینا فرماد عباد الرحمنن، ولی اونا میگفتن اینا دخترای خدا. وقتم خدا فرمود اشهد و خلقه، وقتی خدا خلقشون کرد اینا بودن، دیدن اینا دخترن، که میگن دختر، اولا که دخترن دروغه، کذبه، اینجور نیست، اونا هم بچه های خدا نیستن بلکه بندگان خدا هست. این یک ادعایی بود کفار میکرد.
شاید که اون تفسیر اون آیه در اون شرایط زمانی متناسب با سطح مردم اون درسته، اما در اینجا تفسیر آیه متناسب با ارتقاء سطح بینش زنها، همین معنای میده ما کاری به ولایت پذیری که ولایت داشته باشن نداشته باشن نداریم. معنی آیه که باش مخفی استدلال کنیم الان بینی و بین الله، زنها از نظر استدلال گوش سر کل جهان عرب.
ببینید این روز بلد فرمایید بالاخره تحصیل کرده زیاد بین خانم ها تحصیل کرده زیاد شده. این تحصیل کرده ها عرض کنم که هم قدرت بیان دارن، هم فرض کنید استدلال میتونن بکنن، تدبیر میکنن، تعقل. اما نوع اینجوره. ببینید اینا چند تان بفرما 2 میلیون، اما نسبت به 100 میلیون 80 میلیون باز اکثریت کجاست؟ بله درسته شما فرمود تعدادشون دانشجویان، اونایی که درس میخونن تعقل دارن،
نسبت یعنی متناسب با شرایط زمانی هم حساب بکنیم. این تفسیر به این آیه نسبت به زن
مردان در عصر حاضر، زنان در عصر حاضر ترقی کردن، مردان ترقی کردن، اینجوری نیست که مردان در جا خدا کردن
تنظیم
در بردی زن ما اگر در جا چون پایین به مردان پایین کردن.
بله علی حالن، بله خداوند، خداوند این دو وصف را که بیان میکند نه به قول مرحوم علامه میفرماد انما ذکر هذین النعتین لان المرأة بالتابع خلقتا. نه همینجا الانم، الانم همون نوع را وقتی ما حساب بکنیم این به حساب نوع مطرح میشه، حساب اغلبیت، اغلبیت الان هم هست.
الان خود با جنابالی فردا جلسه خواهران داریم، جنابالی خود من این 3 آیه را اولویت سیاست کاری تا در بخش توسعه آموزش و حوزه علمی خواهران مد نظر من هست. اینا میتونید اونجا بخوانید برای همین خواهرهای اصل خودمونی آموزه علمی خواهران.
ببینید اگر ما بخوایم، اگر بخوایم استدلال بیاریم بله میتونیم بگیم، منتها اونجا بخوام بگیم یعنی شما اینجورید. نه 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 ما نمیگیم این شما اینجورید، ما میگیم شما جزء اون غیر اغلبید، اغلب اینجور هستم. اما غیر اغلبم نه همون طبعم، در عقل غیر اغلب به طبع اینجور نیست، نوعا طبیعت زن اینجور است. اما در غیر اغلب غیر نوع یه آدمیست که خیلی قوی، قدرت قوی، تعقل بالا، مدیریت بالا، اینجور میتوند داشته باشه. اینم آیه دوم که استدلال میشه بهش برای این که کسی که دارای این ضعفه، دو ضعف نمیتوند ولی یه امر باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.